دومین صلوات جلیل‌تر ختم کنه. اللهم صل علی محمد و آل برای شادی ارواح طیبه شهدای اسلام سومین صلوات جلیل‌تر ختم کنه. اللهم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد. وعلى اهل بیت الطیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. با عرض سلام و امید به قبولی طاعات و عبادات و عزاداری های شما در این شب پایانی مراسم سوگواری و عزاداری حضرت سید الشهدا ابو عبدالله الحسین در محرم الحرام سال 1438 هجری قمری که تحت عنوان سر ترک ثنا و عدم احصا مطالب رو خدمتتون تقدیم میکردم بنده، ابتداعا یه جمع‌بندی از مباحث شبهای گذشته داشته باشم و نهایتا نتیجه گیری رو که به یه شکلی هم موقتی هست انجام بدم. بحث ما از اون جایی شروع شد که من این موضوع رو انتخاب کردم که چرا امام حسین علیه السلام بیعت نکرد و خروج بر یزید و امویان داشت، در حالی که امام حسن مشتبه علیه السلام صلح کرده بودند، حضرت امیر علیه السلام با خلفای دیگر مماشات داشتند. جوابی که به این سوال دادم این بود که نظام هستی در بطن و عمق خودش به یک شکلی غیر قابل مهار هست، نمیشه مهارش کرد و تنوع و گوناگونیش زیادتر از این هست که بشه یک فرمول فرهنگی، سیاسی، شرعی براش پیدا کرد که همه رو تو اون چارچوب گنجون و هر تلاشی برای استبداد و برقراری نظامی تمامیت خواه محکوم به شکست سرانجام، ولی هزینه های سنگینی هم تحمیل میکنه بر مردم و به یه طریقی هم بر خدا. حضرت سید الشهدا در مقطعی قرار گرفتن که نظام امویان تمامیت خواهیشو میرفت تکمیل کنه، راهی نبود جز این که این نظام رو ایشون یک ضربه‌ای برش وارد کنه که فضایی ایجاد بشه و حالا نه در کوتاه مدت بلکه به هر صورت در دراز مدت اسلام و شریعت اسلام که انعطاف پذیر هست یه فضای تنفسی رو داشته باشن مردم در اسایه اون. یه حدیثی رو گفتم که حضرت سید الشهدا در حضورشون یک نفر گفت کار نیک رو اگر در حق نااهل انجام بدی ضایع کردی، اون کار رو تباه کردی. ایشون فرمود چنین نیست، صنیعه کار نیک چون رگبار باران است که بر فاجر میباره. یعنی رحمت خدا گسترده است، بر و فاجر رو شامل میشه. همون جور که بارون در سوره مبارکه رعد میفرماید بر دو زمین میباره، یک زمین میوش خوبه، یک زمین میوش نامناسب و نامطلوبه. با آبیاری نمیشه محصول زمین رو عوض کرد. این ذات زمین هست که محصول رو درست میکنه یا نه. این آبیاری باید یکسان صورت بگیره، به همه چانسی داده شه، فرصتی داده شه. پس با یک سیستم قضایی، سیستم حقوقی، سیستم تربیتی، فرهنگی، سیاسی خاص نمیشه اونچوره که خدا مقدر کرده برای نفوس تغییر داد، و نبایستی هم سعی کرد که این رو اووردو کرد. یعنی در این کار نبایستی افراط ورزید، همونطور هم تفریط هم نبایست ورزید. افراط در پیاده کردن قانون و پیاده کردن یک نظام فرهنگی واحد و یونیورسال، حالا چه حق باشه که حق نیست، هیچ چیز یونیورسالی حق نیست. به عنوان یک، حالا دوستان ممکنه بحث ارزش ها رو اینا پیش بکشن و اینها، اون یه بحث دیگری است و انقدر مطلب ساده ای نیست. الان بحث من در ارزش ها نیست، بحث من در سیاست هاست، در مقررات و قانونی است که بر اساس یک سری ارزش ها وضع میشه. اونا هیچ وقت نمیتونن یونیورسال باشن. برای همینم بحث اضطرار، بحثای خیلی زیادی هست که در اسلام هست که شما میبینید که این قوانین یکسان بر همه اجرا نمیشه، نمیتونن اجرا شه. بعضا هم گفتن که قانون برای اجرا نیست، قانون برای کنترل هست عمدتاً تا اجرا. حالا این هست یه بحث هست که الان من نمیتونم بیش از این بپردازم. بحث ما کشیده شد به اینجا که این باز بودن نظام هستی که در ذات خودش غیر قابل پیشبینی است و هر لحظه خدای متعال یک جلوه، یک اسمی، یک سری اسمای مستعصره ای رو ظاهر می سازه، این رو نبایستی با یک فرمول کلی عامی که قابل انعطاف نیست این رو حفظش بخواییم بکنیم، و بایستی یک نوع اوپننس در سطح اجرا و سیاست و اینها باشه. و یکی از دلایل همراهی اطرد و کتاب اینه که یکی از دعواهایی هم که صدر اسلام بود همین بود که عمر گفت حسبنا کتاب الله، شیعیان گفتن که نه، ما تنها با کتاب خدا کارمون درست نمیشه، اطرد در کنار کتاب خدا لازمه، چون که رسول الله فرمود. و بحثایی که احادیث نسخ میشن اونم مطرح کردیم، چند تا حدیث بود که نسخ در احادیث معناشو گفتیم. حالا این قسمت رو الان من برای اینکه یه مقدار تاریخی هم شده باشه، این متنی رو از شیخ عبدالله العلایلی میخونم که ایشون معتقد امویان در زمان عمر نیز دستن در کار بودن برای اینکه پست‌ها را قبضه کنن و عمر هم به دسیسه امویان کشته شد. ابو لولو برده یا غلام مغیره بود. مغیره ابن شعبه این از حزب اموی بود و ایشون حدسش اینه که به تحریک مغیره ابو لولو عمر رو کشت و کار به دست عثمان بیفتد و امویان. بعد موقعی که عثمان کشته شد این مغیره میاد نزد حضرت علی. یه قسمت از سخنان ایشون رو من میخونم. دو روز بعد از قتل عثمان مغیره در لباس ناصحی امین و مشاوری شفیق نزد علی علیه السلام میآید و میگوید مرا تنها بپذیر. چنان کرد. گفت من خصوصی میخوام ملاقات کنم. مغیره گفت نصیحت ارزان است و تو بقیه این مردمی و من ناصح تو، اما من به تو پیشنهاد میکنم که کارگزاران عثمان را امسال طرد نکنی و بنویس با آنها و اثبات کن آنها را بر کارهایشان، چون عثمان اموی بود، کارگزارا همه اموی بودن. پس چون با تو بیعت کردن و از کارت مطمئن شدن، برکنار کن هر که را دوست داری و قرار دار هر که را دوست داری. گفت همه پستا را همونجوری که هست نگردار، هیچ کسی برکنار نکن. به حضرت علی بعد که پایه های حکومتت محکم شد، اونا را که نمیپسندی برکنار کن. علی گفت به خدا سوگند مداهنه، یعنی سستی، نمیورزم در دینم و ریا نمیورزم در امرم. اینا نشون میده که خط مشی سیاسی حضرت علی علیه السلام و هاشمیان و امامان فرق داشته. گفت این کارو نمیکنم. گفت اگر میخوای نپذیری سخن مرا، برکنار کن هر کرام که میخوای، ولی باقی گذار معاویه را، زیرا او گستاخی دارد و اهل شام به او گوش میدن و تو حجت داری در اثبات او، چه عمر او را به حکومت همه شام گماشته بود. میگه حالا همه را میخوای برکنار کنی، برکنار کن، ولی معاویه را برکنار نکن. به او گفت نه، به خدا سوگند هرگز به کار نمیگیرم معاویه را، برای دو روز هم که باشد. حالا شیخ عبدالله العلایلی میگه عقیدش میگه تا الان، یه تحقیقات من تا الان من رو به این نشرنده، اعتقاد دارم که مغیره بیعت نکرد، یعنی با علی، زیرا او با جماعت عثمانی بود و آن دسیسه‌ای بود از سوی امویین. میگه اصلا خود این دسیسه امویین بود تا اطلاع یابند از رأی او، رأی علی، راجع به خودشان با زیرکی و فهمیدن هرچی را دوست داشتن بفهمند، به خصوص آن چرا مربوط به معاویه میشد. کلامش از معاویه در بخش اخیر شبیه توجیه نیست، بلکه دفاع است. میگه که تو دلیل داری اگه معاویه رو نگهداری، برای اینکه عمر منصوبش کرده، توجیه داری خلیفه دوم تاس منصوبش عثمان نیست که بگی عثمان اموی منصوبش کرده، عمر منصوبش کرده بوده. پس تو میتونی به مردم بگی که شما عثمان رو کشتید به خاطر بی‌عدالتیش، منم کارگزاران عثمان رو کنار گذاشتم، ولی معاویه رو که عثمان سر کار نیاورده بود. معاویه زمان بیعت ثقیفه، یزید اول، یزید بن ابو سفیان برادر معاویه، معامله شد سر بیعت ابو سفیان. ابو سفیان بیعت کرد با ابو بکر به شرطی که یزید اول، نه یزید دوم، یزید اول حاکم شام بشه و قرارشون این بود که بعد از اون معاویه بشه. یزید اول که مرد زمان عمر، معاویه برادر یزید اول به شام فرستاده شد. یعنی شام رو اینا وجه مصالحه قرار دادن، از اول به امویان دادن و شام شده بود مرکز امویان. اونجا دور از مرکز حکومت اسلامی یه مدینه، برای خودشون یه چیزی درست، یه دولت در دولت تشکیل داده بودن. به هر حال بهش گفت که ایشون میگه که من نظرم اینه که این دفاع از معاویه است نه توجیه، بلکه دفاع است. اندیشه کن در این عبارت او که تو حجت داری در برقرار گذاشتن او، چون عمر او را به حکومت همه شام گماشته بود. آیا خلیفه نیاز دارد به عمل غیر خودش در تثبیت مردی یا عزلش؟ این سخن علایلیه. آنچه از این فهمیده می شود آن است که این شبیه دفاع است و یا عین دفاع. بعدشون میگه خب اینا خودشون عمر رو کشتن، امویان پایگاهشون رو در زمان عثمان چیز کردن، گستراندن. معاویه از جهتی سعی در تقویت پادشاهی خود داشت و از جهت دیگر سعی در شکستن شوکت بنی هاشم و یک دقیقه هم سستی نمی‌ورزید در تلاش برای نابودی آنها. حالا میگه که امام حسن، امام حسین در زمان امام حسین هم، امام حسن هم، امام حسین علنی مخالفت میکرد با امویان. با اینکه حسین علیه السلام تحت نفوذ برادرش حسن علیه السلام بود، از بنی امیه اطاعت نمی کرد و مخالفتش را با آنها آشکارا می گفت و بنی امیه پریشان خاطر بودن از او. این پریشانی باقی بود تا آنکه حسن علیه السلام و معاویه درگذاشتند و یزید در مقام پدرش نشست بر اساس ولایت عهدی و باطل ساخت مراسم تن دادن به اکثریت آرا را. و چون حسین علیه السلام قدم در سرزمینی نمی گذاشت مگر آنکه متولد می شد در آن نفرت برای بنی امیه و آن مقدمه انقلاب بود، یزید را در سختی و بنبست قرار داد. لکن بعد از آن که بر جا گذشت، تربتی سرخ و زخمهای خونین. میگه حسین یزید را در یک بنبست سیاسی قرار داد، اما بعد از این که یک تربتی سرخ و زخمهای خونین بر جا گذاشت و تربت کربلا را خونین کرد، خاک کربلا رو به خون خودش خونین کرد، یزید رو در یک بنبست سختی گذاشت. و نتیجه این بنبست در هر صورت باعث شد که امویان با شورش های مختلفی که مقابله شد و پیش اومد، کارشون به سرنگونی کم کم کشیده شه. و حالا اون داستان تاریخیش دیگه الان بحث ما بیرون. من فقط میخواستم این مقدار بگم که اینها حتی در زمان عمر هم دسیسه میکردن و نقاط کلیدی قدرت رو در دست گرفته بودن. در دست بنابراین امام حسین دید که هیچ راهی وجود نداره با استبداد. استبداد دینی هم من مخالف هستم، بعد دوستان موافقت میکنم، بنده مخالفم. استبداد دینی یعنی دین رو مستبدانه بخوای شما حاکم کنی، نه اینکه از دین به عنوان ابزار استفاده کنی. یزید و امویان هیچگاه نمیخواستن دین رو حاکم کنن، اصلا در پی حکومت دینی نبودن، حکومت خودشون رو داشتن، قبیلگی داشتن. بنابراین خود استبداد بود. این استبداد و تمامیت خواهی باعث شد که امام حسین علیه السلام قیام کنه. و این یه تحلیل شخصیتی نیست، یه تحلیل اجتماعی سیاسیه. تحلیل شخصیتی که یزید آدم فاسق و فاجری بود، معاویه ریاکار بود و مردم دار بود و اینا، این تحلیل کافی نیست، یعنی خیلی بیان کننده حقیقت امر نیست. پس از این نظر ما این سوال رو مطرح کردیم و این جواب رو دادیم. حالا در این ارتباط به صحبت دیگری از حضرت رسول صلوات الله علیه پیش آمد و که ایشون فرمودن که دو تا مطلب بود که در نماز وترشون طبق حدیثی که از حضرت علی روایت شد، در قنوت نماز وترشون میگفتن لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من ثنای ستایشی در خود تو نمییابم، تو آنگونه هستی که خودت را ستوده ای. بعد گفتیم که حدیثی داریم که حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودن که من روز قیامت لوای هم، پرچم های هم در دست من هست و مردم میان به شفاعت خواهی پیش از آدم تا عیسی علیه السلام، ولی اونا از عهده این کار بر نمیان، میان نزد من، من 4 بار به سجده میره و میگه حمدهایی را که اینک نمیدانم خدا اون روز به من الهام خواهد کرد و با اون حمدها خدا را خواهم ستود و خدا به من میگه سر بلند کن و شفاعت کن، که اون 4 مورد رو گفتیم که آخرین موردش گوینده لا اله الا الله بود که او را از جهنم میاره بیرون. خب اون حمدها را کنار این قرار بدیم، کنار این لا احصی ثناءً علیک، به این نتیجه گیری رسیدیم که ثنای خدا جز توسط خدا امکان نداره و اگر کسی همین ثنا رو بتونه بفهمه به الهام خداست. تازه رسول الله فرمود وقتی که به مقام محمود مبعوث میشم این ثناها به من الهام میشه. و بعد یکی 2 تا مطلب امشب اضافه عرض میکنم خدمتتون. ثناء با صفات اثبات که خلق اینجوری ثنا میگوین، با صفات ثبوتی که گفتیم تسبیح به حمد هست، که تسبیح ذکر رکوع و سجود، سبحان ربی العظیم به حمده و سبحان ربی الاعلا و به حمده، اینا تسبیح به حمد هست. تسبیح به حمد گفتیم چیه؟ گفتیم که تسبیح به حمد یعنی این که تو خدای اونجوری هستی که منم، مثل بقیه نیستی. مثلا شما اگر یک چیز نکبتباری رو ببینید میگه خدا این کارتون نیست، کار شیطانه، اون چی که از دید شما نکبتباره بده، میگید شرعم گفته بده، میگید این کار شیطانه، کار خدا نیست، پس خدا رو تنزیه میکنید، منزه میدارید از اون کار بد، از اون چیزی که شما کودان کود شر میدونید و پلیدی میدونید و رجس میدونید و میگید اون چیزی رو که من خوب میدونم و برداشت میکنم از تعالیم قرآن و تعالیم احادیث و حالا فطرت خودم، اونو خوب میدونم. پس در واقع ثناء به لسان ثبوت ثناء خوده، خودستایی، اینو خودستاییه، میگم تا اونجا که من میفهمم خوبی رو اون خوبه، اون چی که من نمیفهمم خوبه، خوبیتشو خوب بودنشو نمیفهمم خوب نیست، به درد نمیخوره. حالا اینجا هم میتونیم چیزای دیگرم به کار بگیریم، یعنی منابع دیگرم بیاریم، میگه خب مثلا قرآن اینجوری فرموده، قرآن اونجا گفته، حدیث اینجوری گفته و از اونا کمک بگیریم، ولی باز اونم کافی نیست، چون در خود قرآن کریم هم آیاتی داریم که این حالت ابهام رو حفظ میکنه، میگه مثلا روز قیامت ما در مورد شما داوری خواهیم کرد، حکم خواهیم کرد، با اینکه ظاهرش باید روشن باشه که اینا باطلن اینا حقن، ولی باز خدای متعال میفرماید که در روز قیامت راجع به شما داوری خواهیم کرد. اون وقت ایشون این از ابن عربی سی مطالب کرد میکنم خدمتون، ایشون میفرماید که پس خدای متعال ثناء با صفات رو، اون آیاتی که میفرماید که خدا منزه است و سبحان است از اما یصفون، قبول نداره ثناء با صفات رو، ثناء با اسماء رو قبول داره. اسماء چی هم میگه؟ اینا اسم خاصن، اسم مشتق نیست، اسم جامدن و اسم خاصن. ما اجازه داریم خدا را به اسم بگیم، میگیم یا رزاق، یا ستار، یا غفار مثلا، یا حمید، یا عالی، ولی اینا میگه شما فکر نکنید وقتی میگید عالی یعنی یک کسی که تو عالی هستی، وقتی میگید یا حمید فکر نکنید یعنی یک کسی که تو ستوده هستی. مثل این که مثلا فرض کنید که شما تصمیم گرفتید به میز بگید میز، حالا میز یعنی چی؟ میز یعنی این، فقط همین، فکر نبست بکنیم که این میز رو ما حالا مثلا میز بوده، از تمایز بوده، این چی بوده، اینا میگه میز یعنی این، اسم خاص جامد بس بگید. آسمان یعنی این، آسمان شما نبست فکر کنید حالا این آسمان ریشش چیه، مثلا بعد دید میگن خدا یعنی خود آ خود اومده کسی نافردش اینا، میگه این به شرطی که شما بگید این کلمات بر اساس معانی وضع شدن، ولی اگر بر اساس یک قرارداد وضع شده باشن یه مثلا قرارداد دیگه. حالا ایشون میگه که اسماء الله همه این حالتو دارن، هیچ کدومشون ثبوتی نباید فهمیده بشن. بنابراین رسول الله صلوات الله علیه، حالا برگردیم به داستان کنیزک لال، رسول الله صلوات الله علیه با این اسما خدا رو میخوان، نه که نمیخوان، ولی ایمان داشت که خدا اینها نیست، بیش از این هاست، بالاتر از این هاست، فراتر از این هاست. فقط به زبان قوم اینجوری صحبت میکرد در مورد خدا، ولی ایمان داشت به این که خدا این نیست، این چه این اسم میگه نیست، خدا بالاتره. مخلصین اصلا خدا رو توصیف گفت نمی کنن، اون استثناء هم گفتیم استثناء منقطع است. اون قسمت لال، هر قسمت لال، کنیز لالی که اومد، ایشون از اون اینجوری استفاده میکنه، میگه از اون برداشت میشه که رسول الله وقتی بهش گفت خدا کجاست، با انگوش اشاره کرد گفت که تو آسمان، در حالی که خدا لکسا کمثله شیء هست، هیچ توصیفی هیچ شیء مثل او نیست، جا نداره خدا، ما جا داریم. بنابراین اینکه بگیم خدا تو آسمانه این قابل قبول نیست، اما چون در قرآن گفته شده رسول الله میگه این ایمان داره و آزادش کن. کسی که ایمان داره از رق عبودیت آزاد میشه، نتیجه گیری که میکنه نتیجه گیریش این هست که چند تا جملهش رو میخونم خدمتون. هیچ چیزی نیست که ما وثوق بدان داشته باشیم، به خاطر جهلمان نسبت به آنچه در علم خدا هست درباره ما، پس چه مصیبت بزرگی داری. و در آنجا هیچ چیزی نیست مگر ایمان، یعنی همه چیزا که ما میگیم، همه علمامون تای تش ایمانه. پس عدول نکن از آن، از ایمان، دست از ایمان نکش و بپرهیز از تأویل آنچه تو بدان مؤمن هستی، بپرهیز از تأویل آنچه تو بدان مؤمن هستی، یعنی ایمانتو همون جوری قبول کن، همون جوری که ایمان داری شروع کن. و تو فایده نخواهی برد از چیزی که برایت به طور عینی کشف نشده است. پس چیکار باید کنیم؟ فرمود همه امرت را بر اساس ایمان و تقوا قرار ده تا امور برای تو آشکار شوند، و عمل کن به حسب آنچه برایت آشکار شده است، و برو همراه آنها به هر سو که تو را میخوانند، و قرار ده زمام امورت را به دست هادی، هادی باهیه حوض، و سستی مورز که بر تو مسلط می شود هادی باهیه حدی، یعنی یگانه، و شقی می شوی به شقای ابدیت. خب این نتیجه گیری من از بحث ایشون خواسته باشم بکنم، ایشون میخواد بگه که عرض کردم یه بار که علمای اهل کلام یه تقسیم بندی دارن به اسم ایمان، احسان، ایقان، ترتیبش هم اینجوری میدونن، ایمان رو یه درجه پایین میدونن، احسان رو درجه متوسط، ایقان رو درجه بالا میدونن. ایشون میگه که خب این تقسیم بندی در یه حدی معتبره، ولی در نهایت ایقانی وجود نداره، اونم ایمانه. در حد رسول الله صلوات الله علیه هم که کسی بره بالا ایمان داره به این که خدای متعال فراتر از اون چیزیست که او فهمیده ازش. بنابراین منتظره در روز قیامت، حالا قیامت هم حالا روزش اینا مهمی سلام فکرشو نکنید، بهش الهام کنه چیزهایی رو که ایمان داره. رسول الله الان مثلا ایمان داره که خدا همه موجوداتش مظهر او هستن، ولی نمیدونه دقیقا این آدمی که رفته جهنم چگونه حمد خدا رو میگه، چگونه مظهر خداست، یقین نداره. میگه که این موجود من میدونم ایمان دارم رحمت خداست، مظهر خداست، ولی نمیدانم، دستون در نکنه، صبر میکنه تا روز قیامت بهش الهام میشه. اون موقع که بهش الهام میشه اون ایمانش تبدیل میشه به نوعی علم و بعد اینها رو از جهنم میاره بیرون. خلاصه اون چی که اینجا میخواستیم از این بحث ایشون بفهمیم، بحث ایشون این بود که اگر رسول الله ترک ثنا گفت، ترک ثنایی گفت که ثنای ثبوتی باشه، یعنی خدا رو مثل خودش ببینه، ولی ثنای تسبیحی و تنزیهی گفت وقتی گفت تو آنچنان هستی که خودت را می ستایی. این به خاطر این است که میدونه خدا فراتر از فهم و درک همه هست. پس این حالت باز بودن رو قبول میکنه و منتظری که خدا بهش الهام کنه که چه چیزی در این شی، در این موجودی که تو جهنمه، چه چیزی در این مورد این موضوع، در این مورد این شخص محمود و ستوده بود تا با اون حمد این رو بیاره بیرون. برای همین گفت هفت پرچم حمد، حالا ایشون میگه هفت پرچم حمد در روز قیامت برافراشته میشه، حالا اونا دیگه من امروز واردش نمیشم. و رسول الله صلوات الله علیه پرچمدار حمده و این مسئله رو پیش میبره. حالا مسئله اخراج اهل جهنم رو از جهنم با شفاعت و مقام محمود انجام میده. یه دو سه تا ابهامی بود دوستان از من خواستن که من توضیح بدم، امشب یه مقدار تکمیل بکنم اینها رو. عرض کردم که این که گفت شما شهیدی دارید و شهید شهدا رسول الله هست، هر کسی که هاشمی باشه، جلسه پیش عرض کردم، هاشمی باشه شهیدش هم هاشمی است و اینها صدقه نمیگیرن از غیر هاشمی. اینو دیشب بیان کردم و توضیح دادم که هاشمیان چرا صدقه نمیگیرن. و اگر کسی از غیر هاشمی چیزی بگیره، چون این تربیت لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رو نداره، این زود کارش به پایان میرسه، این زود قیامتش برپا میشه. دوستان گفتم مگه قیامت چیه که اینجوری شما میگید اینها؟ من یه توضیح میدم راجع به این قصه. قیامت الان اتفاق افتاده، مراحل مختلفش البته، بعضی در مراحل پایانیش هم، بعضی در ابتداش هم، بعضی در برزخ هم. این برداشت عرفانی از قیامته. اون آیاتی که میگه که ماه و خورشید از بین میرن، کوها چون پشم زده شده میشن، دریاها چنین میشن چنان میشن، اون آیات رو هم اونها دو دسته میشن، یا به همین معنای ظاهریش قبول میکنن، میگن اون موقعی که این قیامت همگانی برقرار میشه، یا میگن که نه اونا رو تعویل میبرن، میگن که اینا همین الان هم اتفاق افتاده، که خدای متعال میفرماید سویرت الجبال فکانت سرابا، فکانت سرابا، سراب بودند نه سراب شدند. میگن همین الان هم سرابه اینا، کل شیء هالک، همین الان هم هالکه، نه یهلک، نه اینکه بعدن هلاک میشه. کل من علیها فان، همین الان فانه، نه اینکه بعدن فانی میشه. اینا اینجوری معنا میکنن که الان همین اتفاق افتاده، منتها ما متوجه نیستیم. الان هم کوهی نیست، الان هم آسمانی نیست، در وهم ما هست. الان هم همه اینا فانی هست، از بین رفتن. اون که پرده چشماش برداشته شده میبینه که آسمانی در کار نیست، کوهی در کار نیست، اینا همه وجود خداست، اسماء خداست، واحد قهار برش ظهور کرده. اینا اینجوری میگن. بر این اساس حالا چه تعبیر ببریم چه تعبیر نبریم، قیامت فردی رو قبول دارن همه اهل عرفان. پس محمد صد قیامت بود، نقل از مولاناست. زان که حل شد در فنای حل و عقل، زاده ثانیس احمد در جهان، صد قیامت بود اندر ایان، زو قیامت را همی پرسیدن، ای قیامت تا قیامت راه چند. زاده ثانی اشاره به حدیثه، او خودش قیامت بود. حضرت رسول فرمود من مبعوث شدم و با قیامت اینجور بودم، کهاتین دو انگوشاش کنه کنه هم گفت کهاتین، من و قیامت اینطور بودیم. با زبان حال من گفتی بسی، که ز محشر هرش را پرسد کسی، بهر این گفت آن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام. خب این چند تا از این مباحثی که یه نمونه آوردم برای اینکه اینا میگن آثار عرف را بخونید پره. حالا این مطلب که قیامت همین الان اتفاق افتاده و منتها افراد متوجه نیستن. پس حالا برگردیم به اون صحبتی که کردیم خدمتون جلسه دیشب، که هاشمیان از هر آبشخوری آب نمیخورن، لوح ساده هستن و اینا عروجشون به بی نهایته، بقیه خیلی محدود قیامتشون برقرار میشه و برپا میشه، و اون آیات سوره مبارکه قیامت و جمعه الشمس و القمر رو که تأویل کردیم و توضیح دادیم که هر شاگردی با استادش، هر قابلی با فاعلش، هر ماهی با خورشیدش قیامتش جمع میشه و یقول الانسان و یوم اذن این المفر، کجا میشه فرار کرد، کلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر. یعنی اینکه این خورشیده ربته دیگه، تمام شد، تو رفتی. مثلا مثال علکی میزنیم دیگه، مثلا شما رفتی، حالا خوبا رو دارم میگه، شما رفتید مثلا در حد مثلا ابن سینا، همش خورشیدتون ابن سینا بود دیگه، حضرت علی نبود، تموم شد دیگه، ابن سینا رو یاد گرفتی دیگه، تمامه دیگه، رب تو ابن سیناست و رب ابن سینا رب توست. شما فرار نمیتونی بکنی روز بگی که ابن سینا که اینقدر چیز که من میخواستم نبود. میگن الا رب که یا اومد زن المستقر، قرارگاه تو نزد پروردگارت هست، بیس همونجا، فرار مفری وجود نداره. تنها جایی که مفر وجود داره کسی است که همه چیزشو ایمان بدونه. چرا میگم؟ برای اینکه اگر شما گفتی این ایمانه، مثل این لاله، حضرت رسول گفت این میگه تو آسمون یه ایمان دیگه، درست نیست حرفش. ابن عربی میگه که رسول الله نفرمود این عالمه، گفت این مؤمنه، گفت این مؤمنه، نگفت این عالمه. این مؤمنه، به یه چیز اعتقاد داره، بر اساس اعتقادش هم زندگی میکنه، بعد که پرده بر میفته میفهمه اعتقادش غلط بوده، ایمانش کامل نبوده، یه ایمان دیگر رو حاضر قبول کنه. اما اگه بگه من علم دارم، من یقین دارم، به حقیقت رسیدم، شما هر چی دیگه جلوش بذاری میگه نه این نیست، این غلطه، این غلطه، من میدونم راستو چیه، درستشو میدونم چیه. اگه کسی یه مسئله رو فکر کنه درست حل کرده، شما 100 تا راه حل دیگه جلوش بذاری میگه که نه همینه، اینطور همینو حل کرده، این دیگه قبول نمیکنه. اما اگه بگه من ایمان دارم، ایمان به معنی ایمان به غیب، یعنی من باورم اینه که این درسته، حالا وقتی کسیش بگه درست نیست، دست میکشه چیز جدید رو قرار میکنه، میره بالا تا اونجا که رسول الله هم اگر میفرماد که اینا که من تا حالا از تو دیدم ایمان منه و ایمان دارم که بیشتر از اینم چیزی هست. بنابراین وقتی چیز جدیدی میاد، این اون اوپننس سیستمش هنوز برقراره، هنوز اوپنه. یه شعر رو از حافظه که دوبار خوندم براتون، اول یه کلمه ای رو، یه جمله ای رو از ابو مدین استاد ابن عربی اگه پیدا کنم بخونم بد نیست، میفرماید، البته از ذهن میگم، میفرماید که حقیقت نیست هرچه رسم عبد رو از اون محو نکنه. یعنی اگر شما یه باوری دارید، یه چیزی رو قبول کردید، بگن این حقه، حق رو نشونتون بدن و اون چی رو که قبول کردید ازتون نگیره، اون حق نبوده. میگه حقیقت نیست اون چی که رسم عبد رو، هر حقیقتی که محو نکند اثر عبد و رسمش را، حقیقت نباشد. پس اگر کسی بگم این ایمان بود، این حاضر یه چیزی حقیقتی رو عرضه کردن بهش، بره یه درجه دیگری. اگر بگه ایان بود این ولکن نیست، میگه من خودم مطمئنم این درسته، این که من بهش رسیدم. چند تا بیت الان خدمتتون میخونم. یکیش اینه که آنچه پیش تو غیر از او ره نیست، غایت فهم تو است، الله نیست. اون چی میگه غیر از این دیگه چیزی نیست، میگه این غایت فهم تو است، مبلغ علم تو، الله نیست. گفتم همه ملک حوز سرمایه توست. گفتم همه ملک حوز سرمایه توست. خورشید فلک چو ذره در سایه توست. گفتا غلطی، ز ما نشان نتوان یافت، از ما تو هر آن چه دیده ای پایه توست. گفت تو این چنین چنینی، جواب گفت تا غلطی، ز ما نشان نتوان یافت، از ما تو هر آن چه دیده ای پایه توست. یا باز از حافظم گفتم که نقش غلط مبین، که ما همان لوح ساده ایم. اهل ایمان اون لوح ساده بودنشون حفظ میکنن، اهل علم خودشون رو لوح ساده دیگه نمیبینن، اون نقش غلطه پر شده، لوح ساده نیستن که دست بکشن از حرف خودشون. بنابراین یه محدودیتی دارن، با اون محدودیت فکری خودشون هم کارشون تمام میشه و جنبندی میشه، زندگیشون پایان میابه. و اونا که اقتدای به رسول الله کردن و هاشمی هستن، اونا هر لقمه ای رو قبول نمی کنن به عنوان علم و معرفت و دانش، و اون لقمه هم که می گیرن همه ایمانیه، در حد ایمان براشون هست. و این هم یه مطلبی که من البته دارم سریع، چون شب آخره چند تا مطلب رو جمع‌بندی می کنم. یه نکته دیگر هم که حالا بس بگم در پایان مراسم عزاداری و اینها، لازمه یه صحبتی از فروید کردم و هیچ وقت دیگه بر نگشتم بهش. 3 تا مفهوم داشت، اید، ایگو، سوپر ایگو، و دیدم مثلا نمیشه اینجا دیگه اینو خیلی بهش وارد شده. اینها اون سوپر ایگو رابطهش رو با ایگو میخواستم توضیح بدم، و اون بحث چیزای کلانی که میخوان همه چیزو پوشش بدن و دیگه نشد، حالا اون الان بی خودیه بهش بپردازم. ولی یه مطلب دیگری که گفتم که با محرم خیلی دوست دارم دوباره گفته شه و باید هم بگم، گفتم که نظام‌های تمامیت‌ها با بحران روبرو میشن. چون بلافاصله میفهمن که نمیتونن همه چیز رو توی قالبی بگنجونن. مثل مدرنیته. یه راه حل‌های برای خودشون پیدا کردن. و این راه حل‌ها عموماً راه حل نیست. و اینا آنتیتز خودشونو، اون غیر خودشونو سعی کردن که خودشون به صورت غیر خودشون دران و آنتیتزشون هم خودشونن و یه وجود سایه‌ای تبعی درست میکنن به عنوان ضد خودشون، به عنوان غیر خودشون، که بگن ما تمامیت خواه نیستیم، همه یه جور نیستن، مردم همه یه شکل نیستن، یه جور فکر نمی کنن اینها. در حالی که شما در نظام مدرنیته پیشرفته‌ای که الان ما به سر میبریم هیچ راه گریزی مردم ندارن، اغلبشون گرفتار یه سری همه چیز. ژان فرانسوا لیوتار که بنیانگذار پست مدرنیسم هست یه جمله‌ای داره، میگه که جهان پیشرفته، جوامع پیشرفته امروزی غربی بر اساس ترور سفید اداره میشن، نه ترور سرخ. ترور سرخ مال جوامع چیزه، عقب مانده است. ترور سفید مال جوامع پیشرفته است. کافیه به شما پینک شیتو بدن بگن مثلا شما مثلا فایرید، اغلب مردم دیگه نمیتونن سروایو کنن، دیگه نمیتونن ادامه زندگی بدن، انقدر وابسته به این درآمدهاشون هستن که از این سیستم میگیرن، دو این سیستم باز هایرشن، که اینا این از وحشت اینکه اخراج بشن همشون مثل بز کار میکنن، هیچ مخالفتی، هیچ سرکشی ندارن. اینو اسم نمیذاره ترور سفید، میگه که این ترور سفیده که مردم وحشت میکنن، با سیستم همیشه همراهند و با سیستم میره. حالا بحث من این بود که حالا من میخوام برای امام حسین بیشتر صحبت کنم، حالا اینو تکمیل کنم. مثلا فرض کنید که مبارزات نجات پرستانه رو، اینا نجات پرستی وقتی یه جوری نهادینه شده تو سیستم کاملا نهادینه است نجات پرستی، ولی اجازه نمیدن یه گوینده رادیو، تلویزیون، یه کلرک بانک اینا یه حرف نجات پرستانه بزنه. سیستم کاملا نجات پرستی رو تو خودش نهادینه کرده، اینستیتوشنالایز کرده. بعد میان مثلا روز مارتین لوتر کینگ هم میذارن، این مارتین لوتر کینگه که اینا جشنش میگیرن. این مارتین لوتر کینگ نیست که بحران آفرید برای سیستم، زندانیش کردن و چه کردن. اینا اومدن مارتین لوتر کینگ رو کلیم کردن، مارتین لوتر کینگ که این مالکوم اکس کلیم میشه. مثلا که نظام مثلا تو ایران دکتر شریفی داره کلیم میشه در برابر دکتر سروش. اول انقلاب که دکتر شریفی کفر مطلق بود، چاپ کرده بودن همه چیزهای فتواها، فقط امام دستور داد که جمع کنن، در چاپخونه رو بستن، وگرنه قرار بود صبح فتواهای همه علما برای کفر دکتر شریعتی بیاد بیرون. اما الان دکتر شریعتی رو کلیم میکنن، نظام دکتر شریعتی کلیم کرده که چون طرفدار امامت و رهبری و ولایته، سخنرانیش تو اون فازه برای جواب دادن به روشنفکرها کافی. یه موقعی میان مثلا این دکتر شریعتی دیگه دکتر شریعتیه که در زمان شاه بود نیست، یه دکتر شریعتی دیگه ایه. این مارتین لوتر کینگ هم یه مارتین لوتر کینگ دیگه ایه که اینا روزش رو جشن میگیرند و اینا. این مالکوم اکس هم که اینا بهش چیز میدن یه مالکوم اکس دیگه ایه. حالا این امام حسین هم یه امام حسین دیگه ایه. این مخصم همینجا بسیم به اینجاها. از درست اولین عزاداری ها رو ام سلمه کرد در مدینه و زنان بنی هاشم بعد از اینکه خبر شهادت امام حسین بهشون رسید دیگه تا آخر عمر حنا نبستن، خضاب نکردن. ولی سیستم اموی هم زود واکنششون داد. دیگه یزید یکی از اولین کسایی بود که لعنت کرد عبیدالله رو، مکروهیله است دیگه، خود اون نرن. گفت من که به این پدر سخته گفته بودم این کارو بکنه اینا، اگه من میدونستم اتفاق میفته که به اون اجازه رو نمیدادم و چی اینا. از این حرفا شروع کرد به مظلوم نمایی، قضا میخورد، میگفت علی ابن حسین رو بیاره. تا امام زین العابدین توی شام بودن اینا، قضا بدون امام حسین، امام زین العابدین نمیخورد، میگفت امام زین العابدین هم بیاد سر سفره باشه، علی ابن حسین هم سر سفره باشه. اینا اومدن کلیم بکنن همون چیزا، کلیم کردن یه جوری سایه خواستن، مثلا امام حسین رو سایه ای از خودشون قرار دادن. ولی امام حسین یه جوری پرده اینها رو دریده بود که به این سادگی نمیشد که اینا بیان بگن امام حسین هم از خودمون بوده بود چی و اینا، این کار عبید الله ابن زیاد بوده، پدرسخت بازی در آورده تو اینا، نافرمانی کرده، یعنی روی خسر بوده، نمیدونم این کارو کرده، این نمیدونم تونستن انجام بدن. ولی ما چی جوری مثل این که یه اتفاقی داره میفته، البته هنوزم همه برکات امام حسین و مجالسش هست. من میخوام خدمت عرض کنم که یه وقتی مبادا ما فکر کنیم که این بدل سازی مراسممون اینا، این مراسم اگر محتوای حسینی شو، شور حسینی شو، اون اعتقاد و ایمان امام حسین، اون معرفت امام حسینیش توش نباشه، مثل همون بدل سازی است که با مارتین لوتر کینگ کرد میکنن. این بدل خودشونو جای امام حسین قرار میدن، خودشون میشن امام حسین، خودشون میان قصه امام حسین میگن، روزه امام حسین میخونن، سینه میزنن برای امام حسین، پرچم امام حسین بلند میکنن، مثل اینا که الان روزه مارتین لوتر کینگ مثلا میگیرن اینا. این رو باید بهش دقت داشته باشیم که مخصوصا شما، ما که حالا یه خود انشالله هاشمی باشید و متعهدید. اصلا دیدم ایران مثلا بین الحرمین درست کردن، دیدم یه چیز بازسازی، عکس دیشب دیدم، یه عکس درست کردن بین الحرمین تو ایران. اگه این یادآور امام حسین باشه خوبه، ولی اگر این باعث بشه که مردم فکر کنن بله امام حسین همین زینب کبرا اینجا داویده تا اونجا، خب این شد که زینب کبرا نمیشه کسی که بدوه اینجا بین دو تا چیز، و این راه به مایی مثلا 40 میلیون 40، این یه وقتی به ما یه مثل مواد مخدر میشه، فکر میکنیم که بله ما وظیفه‌مون در مورد امام حسین انجام دادیم، پیاده رفتیم تا 40. اون که میگه زیارت با معرفت رو میگه، نه زیارتی که آدم پول نزول و پول حرام و برداره بره مثلا بکنی زیارت امام حسین، که نمیشه که، اینجور نیست. حالا یه دیگه پایان حرفم با یه شعر ختم میکنم، دیگه مرسیار میزنم آقای دکتر بخونن چون وقت هم آمد. ما این که گفتم که این دایورسیتی باید حفظ بشه و هر شهیدی دارد و هر کسی شهیدی داره، هر امتی هادی دارد و اینها، یه زمانی یه معاون دبیرستان داشتیم، خیلی نجیب، خیلی پاک، خیلی خوشفکر، زمانش زندانی شده بود چی بود و اینا. خلاصه یه شب قدر، شب 19 ماه مبارک رمضان، یه دفعه بعد پری سر افطار، ما داشتیم یه سالون خیلی لکنتی تو دبیرستان درست میکردیم، خیلی لکنتی چون جای امتحان و اینا شد، یه چیز علکی بعدم خراب کردن، همه دبیرستان خراب کردن، درست میکردیم. بعد اینکه مرد، اسم او رو گوشم رو سالون، گفتیم که حالا اسم اینو میذاریم سالون مرحوم فلان. خیلی آدم نجیب، زحمتکش، برای بچه ها خیلی جون گذاشته بود، زحمت گذاشته بود، خود 30 سالگی 30 خورده سالگی از دنیا رفت. بعد از اداره آموزش پرورش به ما اعتراض کردن که خوب بود میذاشتید سالون شهید مطهری، که بچه ها وقتی که میان داخل مدرسه سالون یاد شهید مطهری بیفتن. ما حالا که بیگوش ندیم اینا، بالاخره ما که داشتیم میمدیم از دیگه کارمون تاش میمدیم، یک گود بای پارتی برای ما گرفتن تو اون سالون. مدیر بعدی هم مدیرهای آموزش پرورش هم اومده بودن، همونه که به ما گفته بودن که خوب بود اسم این سالون رو میذاشتید شهید مطهری، اومده بودن مثلا حالا محبت کرده بودن که مثلا خداحافظی بکنن. بعد ما دیگه ذکر یاد اون معاون کردیم و اینم این خاطره هم گفتیم در حضورشون، گفتیم به ما گفتن اسم اینجا مثل شهید مطهری خوب بود، گفتن اولا شهید مطهری یه شخصیت جهانی حداقل ایرانیه، 1000 تا سالون به اسمشه، این سالون لکندی ما به چه درد اون میخواد اسمش روش بذاری. بعدم گفتگو آیین درویشی نبود و نه با تو ماجراها داشتیم. دیگه بعدش رو نگفتم، گفتم گفتگو آیین درویشی نبود و نه با تو ماجراها داشتیم. یه سری چیزها رو گفتن مرا نکنید، دیگه بگو مگو نکنید. خدا رسول الله هم فرمود که اگر حتی کسی حق باهاش هست بگو مگو نکنه، اون خدا اونو دوست داره که ول میکنه قضیه رو، مرا نمیکنه. مرا یعنی بگو مگو، بی خود کردن. حتی حقم با تونه نگو، دیگه ولش کن. چون گفت فذکر نفعت ذکرا، اگر سود داره حرف بزن، اگر سود نداره میخواد حرف خودش تکرار کنه، اون به قیامتش نزدیک شده. اون کسی که حرف دست حرف خودش بر نمیداره، حرف خودش رو حق مطلق میدونه و برای سخن جدید حتی فکر هم نمیره بکنه، که همون تو همون جلسه نتیجه رو میگیرن بعضیا. حالا بحث قیامت رو چون گفتید توضیح بده، مقصودم اینه اون کسی که دیگه بسته شده سیستم فکریش، این قیامتش برپا شده، حالا دیگه بی خودی داره جون میکنه اینجا رو زمین، بی خودی داره کار میکنه. این امرو میمیره یا 100 سال دیگه بمیره هیچ فرقی نمیکنه. این میاد جلسات مختلف هم میریم و اینا، نمیریم برای اینکه اوپن باشیم، میریم برای اینکه حالا به هر دلیلی، ممکن دلایل دیگه ای داشته باشه. و گفتگو رو رسول الله فرمودن که مرا نکنید در این امور. این از این یه طرف هست، از اون طرف هم اون کسی که ماها خودمونم بایستی که اوپن باشیم دیگه. اون ایمانه، بحث ایمان آخرش به اینجا کشیده شد، آخرش ما مثل اون لاله ایم که میگیم خدا اونجاست. یعنی با فکر خودمون به این نشستیم خدا اونجاست، با فکر خودمون رسیدیم امام حسین اینه، امام حسین اینجوریه، باز نیستیم که پیشرفت بکنیم. و اگر ببندیم دیگر این مجالس امام حسین 100 سال هم بیاییم بریم، فقط همون عرض ادب و محبتش برای ما ثواب داره، دیگه بیش از اون بخوایم حسینی بشیم نمیشه. حالا من خواستم تمام کنم. آقای دکتر ببخشید، من یه شعر بود حیف اومد نخونم، از مولاناست. هشتگاه هر حسینی گر کنون، کربلای کربلای کربلا. کربلا اگه بشی محل حشر حسین میشی. اگه همین الان شما کربلا باشید، حالا بس این ویژگی کربلا چیه؟ ما اینا که میرن اربعین، میرن کربلا یا میرن نینوا؟ اگر کربلا باشی، هشتگاه هر حسینی، هر حسینی که هست در تو شهید میشه. گر کنون کربلای کربلای کربلا. و مرسی هر آقای دکتر زحمتش میکردن. صلی الله علیه یاد ابا عبدالله و علی ارواح المتیه. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز روز شهادت سید الساجدین هست. من یک چند بیتی در شهادت ایشون میخونم بعد میدم عزیز دلم آقای دکتر مطیعیان، ان شاء الله به فیض برسه. بسم الله الرحمن الرحیم. ابر خون خیمه زده بر سر چشم تر من، ابر خون خیمه زده بر سر چشم تر من، هرگز ای کاش نمیزاد مرا مادر من. آه ای زهر خیال جگرم راحت شد، هرچه فکرش بکنی آمده عمری سر من. مگر اینکه تو فقط اشک مرا پاک کنی.